أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم دائم على وعدائه أجمعين. جلسه دوم از بحث ادبیات استظهاری رو عرض میکنیم خدمتون. جلسه پیش به اینجا رسیدیم که یکی از جاهای مهم یاد گرفتن در واقع روش استظهاری و رویکرد استظهاری کتاب مغنیه. حالا میخوام اینو یه مقدار توضیح بدم و به بقیه بحثا بپردازم. قبلش اینو عرض کنم که واقعا اینجور بحثا چقدر کار ادبیاته و چقدر کار ادیبه. باز تاکید میکنم ما اینجا داریم سر رویکرد مطلوب حوزوی صحبت میکنیم. شاید انتظاری از بیشتر ادبا نبوده که حالا بیان به این نوع بحثا بخوام بپردازن، حالا در یه حدی، چون اونا دغدغه‌شون علم نحو بوده، یعنی چیزی هم به اونا نیستش. شاید به یه معنا یا باید علم دیگه ای تأسیس کنیم یا باید تو تدریس ها این روی کرده اشراف بشه. چرا؟ چون ما یه هدف حوزوی داریم از نحو خوندن. ما نحو برای نحو نمیخونیم، صرف رو برای صرف نمیخونیم. در واقع صرف و نحو برای یه هدفی میخونیم که اون هدف ویژه ما حوزوی هاست. به خاطر همینم من ارجاع دادم به بحثای سال دوم که اونجا روی کرده نحو عرض کردیم و روی کرده حوزوی رو اونجا که گفتیم، یعنی تو حوزه یه هدف ویژه داریم. ما ایم که به طور خاص به این بحث ها نیاز داریم. البته میگم این که حد و حدودش چقدر و حتی جاش چقدر مربوط به ادبیات یه بحثه، این که ما تو حوزه یه نیازهای ویژه داریم یه بحثه. یعنی میخوام بگم مثلا این اشکالی به فرض کن سبان و رضی و نمیدونم مثلا سیبویه و اینا نیستش. حالا اونا به اشکالی که به اونا هست توی یه مرحله اولیه است. اونم چیه؟ اونم این که بعضی از ادبا، یعنی مثلا کسایی که صرف و نحو نوشتن یا کسایی که حتی بلاغت نوشتن و به طور ویژه ویژه به اونایی که تفسیر قرآن نوشتن، حالا من فعلا توی این تفسیر قرآن وارد نمیشم چون تفسیر قرآن لایه بعدیه، اشکالی که به ادبا به طور مرسوم مؤلفین کتب صرف و نحو اینا هست اینه که در واقع به این جنبه به یه معنا معنایابی صحیح کمتر پرداختن. یعنی میشد یا هنوزم میشه که این روی کرده استظهاری تفکیک بشه. مثلا خیلی یه سری از قواعد صرف و نحو برای درست نوشتنه یا درست صحبت کردنه بین مثلا فرض کنید زبان عرفی با زبان فاخر یه وقتایی تفکیک نشده. الان نگاه کنید یه سری دعواها هست، مثلا دو گروه توی همین حال حاضر قوم وجود دارن، همیشه هم بوده که مثلا این جدایی نحو و بلاغت رو غلط میدونستن. بعضیا میان میگن که آقا مثلا فرض کنید چرا تو نحو به تفاوت عطف بیان و بدل، این میگن به طور خاص این مثال، مثلا تفاوت تمیز و حال، تفاوت نمیدونم اینجور چیز، چرا به اینا تو نحو پرداخته میشه؟ اینا کار بلاغته. بعضی از یه برمی هم میگن نه، اصلا این که هر چیزی که تفاوت معنایی داره رو ما بریم تو بلاغت، نحو خیلی خشک و بیروح و یه چیز خلاصه بی فایده ای میکنه. به خاطر همین بعضی میان میگن نه، اصلا بلاغت اونقدر لازم نیست، ما همه اون کمالاتی که تو بلاغت قرار برسیم و بیاریم تو نحو. بعضی میان میگن نه، مثلا نحو از این بحثا خالی کنیم، بلاغت رو. خیلی این دعوای مهمی نیست. ببینید اشاره به یه چیزی داره، اونم این که تو تاریخ صرف و نحو و بلاغت خوب تقریر نشده جایگاه این رویکردهای معنایی، رویکردهای استظهاری کجاست، چجوریه. من نمیخوام وارد بحث تفصیلیش بشم، ولی میخوام بگم این اجمالا این اختلافات نشون از یه تا یه حدی بیمهری داره. کسایی مثل رضی اتفاقا خیلی به این حواسشون هست. رضی قشنگ به یه معنا معناگراه. معناگرا من خیلی خوشم نمیاد از این لفظ، چون بار نسبی گرایی غربی و اینا هم توش از کاری ندارم، همین استظهار که لفظ بومی خودمونه، یعنی واقعا رضی کار استظهاری میکنه. یکی دیگه از افرادی که به طور خاص کار استظهاری میکنه ابن هشامه. شاید نشه گفت خیلی مثلا سیوطی یا کی یا کی مثلا، ولی رضی ابن هشام چند نفر میشه تو تاریخ در واقع صرف و نحو اینا اسم بود که اینا این که ما باید به کشف مراد برسیم حداقل توجه بیشتری داشتن. نمیخوام بگم حالا 100% هم بوده، این یه لایه که اون در واقع مخاطبه ما و عرایز ما نسبت به ادباست. توی یه سطح دیگه عرایز ما نسبت به مفسرینه. مفسرین دیگه نباید اصلا این کارو میکردن، یعنی اگر هم ادبا هر توجیهی داشته باشن که تا یه حدی توجیهاشون قابل قبوله، دیگه مفسر که کارش توی تفسیر قرآن که احتمال سازی نیست. فقط که هدف اصلی مفسر چیه؟ کشف مراد متکلمه دیگه، یعنی خداوند تو قرآن چی گفته تو میخوای اینو توضیح بدی. غرق شدن توی اون رویکردی که ادبا داشتن. ادبا تا اینجا رسوندن که آقا ما یه سری قواعد داریم، فوقش اینه که کتابای تجزیه ترکیبی که داریم احتمالات مختلف معنایی و مثلا نقش و اینا رو توش بیان میکنیم. مفسرین مخصوص زبانی حتی کشاف زمخشری هم تا حد اینطوریه. یعنی خواهیم اون تفسیرهایی که دیگه خیلی معروفه به تفسیرهای قوی ادبی، اونقدر توش واضح نیست که این میخواد به یک کشف معنای مراد خداوند برسه. مثلا حتی تو تفاسیر روایی هم این مشکل هست. حالا اما بعضیا به طور خاص توجه به این چیزا دارن در میان مفسرین. مثلا چند نفر به طور ویژادم بخواد اسم ببره، تو فضای اهل، همونایی که تو بلاغت عرض می‌کردیم، تو فضای اهل سنت ابن عاشور این دغدغه رو تا حدی داره، کسای دیگه هم هستن حالا کم و زیاد. تو فضای شیعه بیشتره، تو فضای شیعه علامه به طور خاص به خاطر اون مبنای تفسیر قرآن به قرآن که داره، علامه دغدغه ویژه‌ای درباره روی استظهار در واقع مراد متکلم داره. یا فرض کنید به طور خاص سید علی خان توی شرح صحیفه سجادیه، این افراد خیلی ویژه دغدغه های استظهاری دارن. یعنی آقا خلاصه من همه صرف و نحو رو آوردم در خدمت این کلام که بفهمم چی میگه، نه اینکه آوردم اینجا تا مثلا احتمال سازی کنم، تا فرض کنید قواعد رو تمرین کنم، نه، همین رو آوردم که به یه نتیجه برسم. حالا عرضم اینجا بود، مغنی چرا به طور خاص جای تمرین اینجور کاره؟ چون ببینید اصلا شما سبک کتاب مغنی، حالا این تو روش تحصیل مغنی شاید یه جلسه دیگه مثلا مستقل درباره این بپرسید، اجمالا اصلا سبک مغنی دیدید با همه کتب، با اکثر کتب نحوی فرق داره؟ اصلا مغنی لبیب بگید عن کتب الاعاریب یعنی چی؟ اعاریب مورب یعنی چی؟
نهیون مرکب
ترکیب چی؟
قرآن.
ترکیب قرآن دیگه. یعنی در واقع ببینید اصلا فصلاشو ببینید، مثلا یه فصلاییه که از یه زاویه هایی وارد شده که آدم احساس کنه این ربطی به علم نحو ما و نحو نداره. ابن هشام کتاب دیگه هم داره ها، کتاب نحوی که حالا فرض کنید به شکل نحو مرسوم باشه دیگه، حالا کتابشو میدونید دیگه وارد نشه، ولی این کتاب خاص به طور خاص این کتاب مغنی اصلا دغدغش اینه که آقا من رفتم تفسیرهای ادبی قرآن، معربین قرآن، اعراب القرآن ها رو دیدم، نکاتی تو اینا بوده که اینا غفلت کردن، یا نکاتی بوده که جالب بوده ولی پراکنده بوده. دیدید بعضی فصلهای مغنی چجوریه؟ مثلا نکاتی که شایسته است دانسته مثلا شاید، ولی در خلاصه چیزایی که به طور مرسوم تو کتب با شیوه های مرسوم نحوی نیست، ولی به درد فهم قرآن میخورد. البته باز نمیخوام بگم من خیلی مغنی رو ببرم بالا که خیلی دقت خاص به این بحثای استظهاری و اینا هم داشته، ولی نه خیلی انصافا خیلی خیلی جلوتر از در واقع اکثر نحویون بوده. این اونجا به خاطر همین وقتی برید الان مغنی الادیب میخونید که خوبه اشکال هم نداره، ولی وقتی برید مغنی لبیب برید میگه وقتی مثلا کلی قرآن آیات و روایات میار، روایات که تو همون فضای مثلا خودشون، ولی از تمرکزش رو آیات میاره که مثلا این بر که یه چیز این داره چی کار میکنه؟ تا حد خوبی، نمیخوام بگم فقط این کتاب برای این نوشته شده ها مختص، نه، تا حد خیلی خوبی ظرفیت اینطور خوندن رو داره که ما از تو شیوه کار استظهار قرآنی یاد بگیریم. به این وقتی یه چیزی نیست یا کمه، باید یه جاهایی که بیشتری ظرفیت رو داره بهانه کنی، هی خودتو بندازی تو اون مسیر دیگه. مغنی اگر حالا تو اون بسیر روش تحصیل مغنی ان شاءالله عرض میکنم، اون هدف برای دوستانی که کارهای نخبگانی میخوان کنن، اون هدف اصلی مغنی اجتهاد در نحو نیست. خیلی اینو میگن، یعنی آقا هدف مغنی اجتهاد در نحوه. نه اصلا این میشه حاصل هم بشود، من مخالفتی ندارم برای کسی که هدفش دغدغشه، ولی اون چیزی که لازمه برای عموم اجتهاد در نحو، برای عموم لازم نیست واقعا. عمومی که میگم حتی عموم نخبگان ها، نه عموم طلبه ها، عموم نخبگان حتی اجتهاد به معنی دقیق کلمه در نحو لازم نیست. برای ولی یه دی لازمه مغنی هم برای اونا غیر از مغنی خیلی زیادی هم باید کار بکنن، حالا نمیخوام وارد بشم، ولی اون چیزی که برای همه، حداقل همه نخبگان لازمه و مغنی جای ویژه اونه، یاد گرفتن شیوه استظهار از قرآنه، استظهار از متون دینیه. حالا البته وارد استظهار لایه ها نمیشه، ما استظهار لایه ها رو گفتم بگم بدونید بس خیلی جلوتر از این حرف هست. ما انتظار نداریم مثلا تو کتب نحوی بیان فرض کنید قواعد لایه تربیتی بگن یا لایه چی بگن، که اینا که اصلا رب... نه، شیوهی که آقا ما باید ورود و خروج کنیم برای اینکه یه نتیجه قرآنی بگیریم، نتیجه ادبی قرآنی بگیریم، که آقا در قرآن این مثلا این گونه است یا اون گونه است. به فرمایش یکی از اساتید بزرگوار، ایشون اینجوری میگفت و برام خیلی جالب بود، که ابن هشام در تمام موارد مغنی ناظر به یه مشکلی در تفاسیر در واقع ادبیه. حالا من خودم با این دید همه رو بررسی نکردم که بتونم ادعا کنم، از باب روایت امانت از نقل اون بزرگوار میاد، بزرگواری که حتما بررسی کرده و این نتیجه رو گرفته. این خیلی مهمه، این چیزی که شاید بگم 99% اساتید مغنی اصلا نمیدوننش، که حالا بخوام بهش با این روی کرد اصل مغنی لبی با عرض میکنم، ولی مغنی ادیب خیلی جاها آیات هم کوتاه کرده، چیکار کرده اینا خوبه، من نمیام مغنی لبی کسی بخونه، منظورم اینه که اصل اون کار اینجوری بوده که آقا روی اون مثالی که درس دست میذاره فقط از باب مثال لزوما نیستش، یه مشکلی رو داره با اون حل میکنه، یه شبهه، یه اختلافیه، یه نکته، یه خلاصه یه چیزی از قرآن داره میرسونه. البته میگم مغنی حالا اهداف دیگه‌ای هم داره که تو روش تحصیل عرض میکنه، ولی این جایی که برام خیلی مهمه مربوط به این بحث اینجاست که مغنی این ظرفیت ویژه رو داره. یعنی خلاصه شما بعداً رفتید تو تفسیر خواستید کار کنید، خواستید رفتید تو نام فقه تربیتی، تو چی؟ اونجا باید برید سراغ فهم متناسب مراد اون لایه دیگه. این حداقلش اینه که شما شیوه استظهار از قرآن رو بلد باشید. البته باز کار بیشتر از اینا، یعنی چقدر خوبه که اینا هی بیشتر کار بشه. و حالا چند تا کتاب آوردم عرض کنم، ببینید که این بحثا پراکنده تو جاهای مختلف اومده، ما یه جا که جمعش نمی کنیم، وصلش نمی کنیم به ادبیات، هی پراکنده میشه، جمع نمیشه. اینه که سختی کسی مفسر میشه مثلا، چون یا اگر مفسر بشه من واقعی کلمه مثلا شاید از پسش بر نیاد، اینه که این علوم برای تفسیر خیلی منسجم نیست، خلاصه پراکندگی داره. یک کتاب خیلی خوبی، حالا چند تا کتاب خدمت رو معرفی کنم، یک کتاب خیلی خوبی، یعنی این کتابی که میخوام بگم بخونید، چون کتاب که زیاد معرفی کنم، ولی این کتابی که میخوام بگم بخونید و انصافا خیلی زحمت کشیده شده توش، کتاب تحلیل ادبی نهج البلاغه و صحیفه سجادی است، جناب استاد عشایری نوشته این کتابو، تحلیل ادبی نهج البلاغه و صحیفه سجادیه. چرا اسم این کتابو تحلیل ادبی گذاشته ایشون و توضیحاتش چیه؟ دیگه حالا تو خود کتاب توضیح داده شده، نشر جامعه مصطفی. اما اصل دغدغه همینایی که تا الان عرض کردم، اصل دغدغه، حالا که تو این کتاب چقدر موفق بودن و چجوری پیش بردن اینا من نمیخوام قضاوتی بکنم، که انصافا خیلی زحمت کشیدن. اصل دغدغه اینه که آقا ما باید این تلاش‌های جزیره 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 وار رو که مثلا یه تو صرف تو نحوه تو بلاغت جمع کنیم همه رو در خدمت فهم متن دینی که الانشون تمرکزشون بردن رو نهج البلاغه و صحیفه سجادیه، ما چگونه میتونیم استظهار کنیم با استفاده، یعنی ادبیات بخواد هدف محور بشه، هدفش چیست؟ استظهار از به طور خاص حالا متن دینی، که متن دینی هم یه لوازم ویژه‌ای میاره. ایشون مثلا توش شروع کردن توضیح دادن که آقا تحلیل ادبی که من میگم جاش خالی، همین توضیحات سعی کردن بدن. حالا ایشون تحلیل ادبی رو سعی کردن یه چیز جدای از صرف و نحو کنن. من باشه بیان عرض کردم این میتونه اصلا یه رویکرد تو کار خود صرف و نحو و بلاغت باشه، نه اینکه بگیم صرف و نحو و بلاغت جدای سه جدای تحلیل ادبی مثلا یه علم جدایی باشه. به نظر میشه یه رویکرد باشه تو خود لغت و صرف و نحو و بلاغت باشه. جای مهمی که این کتاب برام داره اینه که چند بخش داره. بخش مثلا دومش مباحث نظری تحلیل ادبی، بخش چهارمش در واقع یه سری متون و کار و ایناست. یه جای مهم این کتاب، چرا بگم قلب زحمت این کتاب، بخش سومشه که از صفحه 120 تا 220 تو 100 صفحه اسمش اینه قرائن و قواعد ادبی. اون کلید مهمی که توی ادبیات استظهاری هست بحث قرینه است. ببینید چی بود؟ ادبیات استظهاری با تاکید بر متون دینی، یعنی خلاصه ما میخواییم به استظهار از متن دینی برسیم که آقا مراد لایه های مراد متکلم اینها هست. چندین و چند تا بحث نیاز داره، ولی یکی از مهمتریناش بحث قرینه است. بحث قرینه است. حالا این قرائن دیگه حالا توضیحات مفصلیشون داره نسبت به صرف، نحو، لغت، اینا یه سری بحثا داره. این کتاب خیلی ارزش خوندن داره برای اینکه آروم آروم این شیوه استظهار رو یاد بگیری، شیوهش رو یاد بگیری، بعد آروم آروم توی خود نحو، تو خود بلاغت اینو سعی کنید مثلا بتونید با نگاه انتقادی خود مغنی رو با این نگاه بخونید، خود مختصر رو با این نگاه بخونید. حالا جواهر که خیلی این چیزا رو باز نکرده، ولی خب مختصر و مغنی که آقا مثلا اینجا داره ابن هشام از این اینجوری برداشت میکنه یا داره سه تا احتمال میگه، بین این سه تا احتمال قضاوت نمیکنه. شما بگید از اون سه تا احتمال کدوم، آیا میشه گفت یکیش مراد خدا، مثلا میشه با در واقع استظهار کرد که به احتمال خیلی خیلی زیاد این قریب این در واقع احتمال با این قراین مراد خداوند است، یا یه جایی که ایشون یه برداشتی کرده که این مراد خداوند است اونو با نگاه انتقادی که آقا درست عمل کرده نکرده. واضحه چی دارم توضیح میدم؟ مغنی سویتی ظرفیتو داشت؟ الان احساس کنید سویتی اصلا ربطی به این بحثا نداشت، سویتی داشت درس میداد، قواعد هم بود، حالا تعمیق میشد کرد، همون توضیحاتی دادی، ولی اینجا تو مغنی میشه روی این تمرکز کرد. خیلی بحثی مغنی که آدم احساس کنه آقا لو رو میگفتی میرفتی دیگه، دیگه پدر رو در بردی، هی این ور اون ور، هی داره مثال میاد. مثالا رو فقط با نگاه مثال نگاه نکنید، یه رویکرد در واقع اجتهادی میشه به مغنی داشت. آقا چجوری داره از این مثالا اجتهاد نحوی میکنه؟ اون شاید برای همه لازم نباشه، ولی این رویکرد برای همه لازمه که چجوری داره از قرآن استظهار میکنه. این خیلی مهمه، این خیلی کاربردیه. اون اجتهاد هم البته میشه داشت که اون خب یکی این کتاب، این بحثا گفتم سه جا به طور جدی تو علوم مرسوم ما، این سبک کاری که تا اینجا عرض کردم تو سه تا علم ما خیلی جدی هست، یکی تو تفسیر قرآن، یکی تو تفسیر احادیث و روایات، یکی هم توی علم اصول، در واقع تو علم فقه هست که قواعد کلیشو تو اصول اومدن تو ذیل باب الفاظ جمع کردن، فقه و اصول به طور کلی. پس یکی تو تفسیرهای قرآن میتونید دنبالش بگردید. کجای تفسیرهای قرآن؟ لابلای آیات که زیاده، ولی یه وقتایی اینجور چیزا رو یه اومده تو مقدمه، مثلا یه قاعده کلیش هم بعضی مفسرین تو مقدمه یا تو مؤخره ای توضیح دادن. تو تفسیر روایات هم همینطور، یا کتابایی که با این نگاه نوشته شده. من چند تا بهتون معرفی کنم. از کدوم شروع کنیم؟ چند تا نمونه واضحش، مثلا خود مقدمه المیزان. مقدمه المیزان مثلا علامه روی یه قاعده خیلی تاکید کرده، روی قاعده لغوی. ببینید اصلا تو کتب لغت همچین قاعده شما پیدا نمی کنید، ولی یکی از کلیدای فهم به قول ایشون متون دینیه. اون هم این که الفاظ وضع شده برای ارواح معانی، یه قاعده است اصلا لفظش هم همین، الفاظ وضع شده برای ارواح معانی. اصلا یه بحث خیلی مستقلی درباره علم لغته و حقیقت وضعه که آقا موضوع له الفاظ چیه. اینجور بحثا رو شما تو کتابای مرسوم پیدا نمی‌کنید، مرسوم به منظورم لغت یا حتی صرف نه اینا پیدا نمی‌کنید. چی شده که مثل علامه، مثل امام، امام تو تفسیر سوره حمد اینو خیلی مفصل دارن، حضرت امام خمینی، علامه تو مقدمه المیزان و حالا خیلی جاهای دیگه هم هست البته، که البته این بحثم ریشه داره ها، ریشه‌ش هم به خلاصه بعضی از مثلا اهل معرفت برمیگرده و بزرگان حالا اینو زیاد دارن، نمی‌خوام واردش بشم، از فیض کاشانی بگیرید حتی قبل‌تر از ملا صدرا، حتی در واقع تا غزالی هم میشه این قاعده رو پی. چی شده از اونجا این شروع شده؟ یه دغدغه‌ای رو فهم لایه معارفی زبان دین بوده. ببین میخوام بگم دغدغه کاملا دغدغه زبانیه. وقتی دغدغه شده استظهاری، مثلا الله نور السماوات و الارض، خب ما اینو چجوری بفهمیم؟ چه استظهاری از این داشته باشیم؟ نور چیه؟ ترکیبش کنید، تزیه ترکیبش کنید، نور چیه اینجا؟ الله نور السماوات چیه؟ خیلی سخته دیگه، نور نقشش خبره، درسته؟ مشکل اینجاست. ببین الله نور السماوات رو بدن تزیه ترکیب کنید، شما میگید الله مبتدا نور مثلا خبر، همینجوری درسته؟ کاری چیز خیلی ساده ای، اصلا چیز پیچیده ای نداره. پیچیدهش اینجاست. خب حالا این مبتدا، این خبر، شما از این چه استظهاری می‌کنی؟ الله نورون. خب این که با مثلا نورم چی بعد از نور بفهمیم؟ الله که معلومه دیگه، حضرت حق و نور چی باید بفهم؟ اگه شما میگی خبره، یعنی داری اسناد میدی دیگه، درسته؟ اون مسندی مسند نه، الله نور، همین کار شما تموم شد. یعنی این مشکل اینجاست. عدیم یه همین یه احتمال داره، اونم اینی که خبره دیگه، من کاری ندارم. نه، این یه متنه، تو متنو باید با توجه به اون قرائنی که این متن را، یکی از قرائن اینه که خدا محسوس نیست، یکی از قرائن این متنی که خدا محسوس نیست، پس این نور رو باید چجوری بفهمیم؟ نمیخوام وارد مباحث معرفتیش بشم، اما میگم تو اساسا یه مشکل برای تو ایجاد میکنه برای رفع، کاملا با رویکرد ادبی ها. صبر کنید، همین عرض کنم. خب میگم با رویکرد ادبی که آقا یه موقع میگه خب این پس مجازه دیگه، درسته؟ به طور مرسوم نمیگن این مجازه، نمیخوام وارد مباحث معرفتی بشم، نه، با رویکرد ادبی وقتی یکی دغدغه داشته باشه که خب اگر این خبره پس چجوری الله نورون، ها چجوری نه، شما جلوترشو دیدی، میخوام بگم به طور طبیعی تو تاریخ که اینجوری بود، اینطوری گفتن نه این نور مجازه دیگه، مجازه، بحثای یعنی لایه ادبی تحلیلش میکردن. یه دو اومدن گفتن نه، میشه یه قواعدی تو علم لغت داشت که آقا اصلا نور موضوع لهش همین نور محسوس نیست، وضع شده برای ارواح معانی، این ارواح معانی رو توضیح دادن، بعد گفتن یه قاعده لغویه، با یه قاعده لغوی این اسنادو حل کردن. اینا خب خیلی ناشنای براتون، من قبول دارم، چون اصلا با این رویکرد رو ادبیات کار نمیشه. با رویکرد چی؟ این که آقا به طور ویژه من میخوام استظهار کنم و به مشکلات و پای این استظهارم وایسم. وایسم. دیدید یه وقتایی تفتازانی مثلا میخواد یه مثال توضیح بده، چند صفحه توضیح میده، یه جایی مبانی کلامیشو داره دفاع میکنه ازش، هی سعی داره بگه آ این آیه، من از آیه قرآن استظهاری میکنم که اون مبنای کلامی منو توجیه کنه، توضیح بده. مثل علامه، مثل امام، مثل خیلی هم میگن آقا مثلا الفاظ وضع شده برای یه قاعده میشه. امام توی مصباح الهدایه میگه مثلا قسم که این که حدیث داریم یک لحظه تفکر برتر از 70 سال عبادته، یکی از مصداقاش تفکر روی این قاعده است که الفاظ وضع شده برای ارواح معانی. اینا جزء اون، حالا میگید آقا اینجاش کجاست؟ اینجاش مثلا تو تفسیره، من اصراری ندارم، میخوام بگم ولی روی کرد دغدغه، دغدغه چیه؟ دغدغه ادبیه. یعنی چی دغدغه ادبیه؟ دغدغه استظهاره که آقا این یه لفظیه، این متکلم یه مرادی از این لفظ داشته، من بخوام بگم این مراد متکلم از این لفظ چی بوده، همین کافی نیست که بگم این خبر تموم شد، تو نحو تموم شد، تو نحو مرسوم، ولی بخوای استظهار کنی فقط نحو نیست، لغت، نحو، صرف و آخرش یه محتوایی که تو داری به متکلم نسبت میدی. قبول دارم اینجا خیلی چیزا میاد داخل، اصلا خیلی بحثای تفسیری میاد، ولی میخوام بگم این جنبه ادبی، شیوه کارشو یه جایی باید روش تمرین کنید. بهترین جاش سال سومه. چرا؟ گفتم هم بلاغت اصلا دغدغش پیوند خورده با فضای خطاب و غرض متکلم، یعنی کاملا متکلمه، برای هم مغنی اون جایگاه ویژه داره، همین که تجزیه ترکیب داره. تجزیه ترکیب فقط برای یه مرحله اولیش اینه که برای تمرین قواعد نحوی است. همین مثلا یه سری خوندی بگی این، ولی تجزیه ترکیب در نهایت برای چیه؟
فهم دیگه.
آقا بگی آقا این میخواد این را بگوید. حالا تجزیه ترکیب میکنی، میفهمی، ارائه محصول رو به شکل ترجمه میدی. وقتی که اون کلام رو فهمیدی، حالا به زبانهای دیگه اینو بیان میکنه. ما یه جلساتی درباره لغت و ترجمه اینا خیلی در حد چند جلسه، چون اونجا نکات خیلی مهمی وجود داره. یعنی ترجمه رو نباید دست کم گرفت، تجزیه ترکیب رو نباید دست کم گرفت. اینا دست کم گرفته میشود. چی اصل است؟ قواعد خوانی صرف و نحو و بلاغت. ولی اینا که میخواد بیاد در خدمتمون، هدف که استظهار از متن، هیچی نیست دیگه، تموم شدی، تمامش رو یاد گرفتی، میری چند سال بعد که خواستی تفسیر بخونی، اونجا دوباره یاد این دغدغه ها میفتی. این یه در واقع گسستی وجود داره، یه به محصول نمیرسه ادبیات. محصولش چیست؟ استظهار. حالا این یه کتاب توی یه چیز عرض کردم، تو تفسیر قرآن، مثل این مقدمه ها، مثل تفسیر سوره حمد امام، مثل تفسیر المیزان، حالا کتاب دیگه هم هست، سریع از اینا رو معرفی کنم. توی حدیث مثلا نگاه کنید، یه بزرگواری آیه طباطبایی که همین تو دارالحدیث هستن و جز اساتید بزرگ اونجا هستن، یه کتابی نوشتن منطق فهم حدیث. خب ببینید چه ربطی به بحث ما پیدا میکنه. منطق فهم حدیث، تو منطق فهم حدیث خیلی بحثایی که لازمه برای فهم عمیق روایات توش آوردن، جاهای مختلف. یه بخش خیلی 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 وسیعش چیه؟ مربوط به همین بحثای ادبیاته. ولی اینجا با چه روی کردی سعی دارن بیارن؟ با روی کرده استظهاری. یعنی آقا فضای روایات ما یه نکات ویژه‌ای میطلبه، باید اینا رو بلد باشید. من نمیخوام بگم اینا جاش تو ادبیات ها، ولی میشه به سمت این مثال ها برد، ادبیات تو تحصیلش منظورمه. عرض کردم مطلوبش اینه که اصلا بتونیم ادبیات با این رویکرد رو بنویسیم. مثلا نگاه کنید، درس دومش واژه شناسیه، خیلی توضیحا داده. بعد اصلا اینکه چجوری ما به معنای یه لفظ بخوایم برسیم، بحث لغوی. درس دوم سوم اینا، درس چهارمش لزوم بازیابی خانواده حدیث و پیشینه آن. حالا توضیحات زیاد داره، میاد جلوتر. مثلا میخواد یعنی خانواده حدیث و کنار هم بذاری، قرائنی جمع میشی که تو تازه میتونی به فهم مراد اون حدیث برسی، شیوه فهم در واقع اون. بحث‌های مختلفی داره که ربطی به بحث ادبی نداره. میخوام بگم یه جنبه از این کتاب، همونطوری که اصول یه بخشش مربوط به الفاظ بود برای استظهار لایه قانونی، اینم یه بخشش مربوط به الفاظه، همونطوری که تو تفاصیل یه بخشش مربوط به الفاظه. میشه همه اینا رو اینجوری تقریر کرد که آقا ادبیات ما، ادبیات ما که تو حوزه باید باشه، از دو جنبه ضعف داره. میخوام جنبندی کلی کنیم، از دو جنبه ضعف داره. یه جنبه چیه؟ یعنی حداقلش اینه که روش تحصیل ادبیات ما تو حوزه ها، و من اینا رو سال اول و دوم بهتون نگفتم، امسال دارم میگم که دیگه وقتشه و کار بکنید. اینا نتیجهش این نیست که پس برنامه بده، پس نمیدونم رهاش کنیم، نه، نتیجهش اینه که رویکردمون به تحصیل رو درست کنیم. از دو جنبه ضعف داره، یه جنبهش تو همون جنبه عام میشه، یه جنبهش تو جنبه خاص ناظر به آیات و روایاتشه. جنبه عامش اینه که ادبیات ما خیلی نگاه یک پارچه به یه متن نداره. مثلا ما تو صرف، تو لغت میریم رو اون تک تک آجورا کار میکنیم، دیگه حد اکثر تو نحو به یه جمله دو جمله، یعنی به دیوارها، ولی هیچ وقت به یه متن که یه مجموعه خانه رو میخواد به ما نشون بده به عنوان کار ادبی نگاه نمی کنیم. نگاه به یه متن یه برکاتی داره که اگه کسی فقط منحصر به مثلا دیدن یه جمله یا یه آیه یا یه مثال بشه، یاد نمیگیره همین که عرض کردم چگونه باید استظهار کنن. یعنی تو نه سری برای شما یه قاعده میگن، یه آیه میذارن، میگن آقا مثل این آیه. شما باید اونجا بپرسید کی گفته مثل این آیه. مثلا حالا مثال مختلفی میذارم چون دیگه وقت نیست من سری بگم. شما باید قبل این آیه بعد این، یعنی باید یه کار تفسیری کنی تا واقعا بگی آقا بله از این آیه این استظهار میشود که مثلا این مفعول مطلق است یا یعنی نه مفعول الله هست یا یعنی نه چی است. نمیخوام این حالا باید تو دونه دونه جای نه، حداقل سال سوم که مغنیه جای این هست واضحه. شما دیگه قشنگ دو دور بلکه سه دور چهار دور نه و خوندی دیگه، اون قواعد دیگه باید بلد باشی این تیپ کارا رو بتونی انجام بدی، نه لزوما رو همه مثالا. چند جایی که خود ابن شام مفصل‌تر پرداخته، چند جایی که دغدغه میشه برای، چند جایی که فرصت میکنی، یه حداقل حداقلش اینجوریه دیگه، واضحه. این یه مشکل گفتم دوتا، این یه مشکل، مشکل عامه، یعنی کلن نگاه جزئی، نگاه تجزیه‌ای، صرف جداه، لغت جداه، نحو جداه، نه باید یه جا اینا جمع بشه در خدمت استظهار از متن. خب این یه مشکل. یه مشکل اینه که همین مشکلی که روش تاکید کردم، این که به طور خاص با تاکید بر متون دینی ما که آیات و روایات باشه که مبانی کلامی خاصی داریم ما، که آقا مثلا اشتباه تو اینا نیست، تعارض نیست، تناقض نیست، نمیدونم از ساحت قدس اومده، چیه چیه چیه، ناظر به اینا حالا یه سری مباحث ویژه ممکنه وجود داشته باشه. چرا؟ چون اینجا ما یه قرائن خاص داریم. این قرائن خاص مثلا فرض کن همین که به طور مرسوم این که جای فرض کنید که مبتدا مثلا، خیلی مثالا میشه زد، مثالی که تو بلاغت میزدیم چی بود؟ این مثال براتون دو طرف عطف مثلا، این که از زانیت و از زانی یا اونور از سارق و از سارق، به طور مرسوم تو ادبیات تو نحو چی میگن؟ دو طرف عطف اولویتی، عطف و واف اولویتی نسبت به هم داره؟ چه بگی الف و ب، چه بگی ب و الف، هیچ معنای خاصی نداره. ولی ناظر به متون دینی که بشی یه پیش‌فرضایی بیاد که آقا اینو یه کسی گفته که همه حرفش حساب کتاب داره، این مثلا ایمن یا بالاتر برو اصلا خداست، خدا ترجیح بلا مرجح میشه، یه طور ممکنه، ممکنه میکنه قبول نکنه، کاری نداره. میخوام بگم یه بحثای ویژه میاد. حالا تو بگو اینا به این راحتی میتونی بگی تو قرآنم دو طرف اصل نسبت به هم هیچ ترجیحی ندارن، هیچ اولویتی ندارن؟ حداقل به این راحتی دیگه نمیشه. بله واقعا تو نحو به این راحتی میشه گفت. اینم ما میگم خرده ای به ادبا نمیگیریم بگیم آقا چرا مثلا چه بدونم مثلا رضی یا مثلا سیبوی یا نمیدونم کی 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 چرا اینا نگفتن؟ نه اونا ناظر به عموم بودن، آره تو کلام عمومی عرفی. ولی وقتی ناظر به متون دینی میشی ذره ذرهش ممکنه برای تو سوال نحوی، سوال صرفی، سوال لغوی، سوال ادبی خلاصه ایجاد بکنه. ناظر به چی؟ ناظر به استظهار از این کلام که آقا خدا منظورش. بعد این آیاتو میذاری کنار هم میبینی آره یه جاهایی انگار معنیدار شد، میگی این کار تفسیره. من میگم باز مشکلی ندارم، آره به یه معنا این کار تفسیره، ولی این حداقل سرریز زبانی داره برای ما، برای هدف ما. ما که نمیخوایم فقط نحو بخونیم، ادبیات بخونیم، ما میخوایم ادبیاتی بخونیم که نتیجهش بشود استظهار عظمت. حداقلش یه تمرین اینجا، مثلا به عنوان یه نمونه چند تا کار عملی بهتون بگم. شما مثلا فرض کنید دو سه تا فرض کنید خطبه نهج البلاغه یا دو سه تا دعای صحیفه رو محور قرار بدید، مثلا برید تو همین شهر سید علی خان اینو با هم مباحثه کنید با این روی کرد که سید علی خان چجوری تو ریاض السالکین این در واقع قواعد ادبی رو در خدمت استظهار معنا از این حدیث قرار داده، یعنی شیوه کار رو یاد بگیرید. واضحه این دیگه اون یه سبکی بود که عرض کردم تو مغنی روی کردتون رو یه تغییراتی بدید. یه سبکی اینه که اصلا یه کاری که در واقع یه کار مباحثه‌ای روی کسایی که این روی کرد و داشتن انجام بدید. یه کارم میتونه این باشه که از این کتابایی که دارم معرفی میکنم، حالا اگه فرصت میکنید بعضیاشو مثلا مطالعه کنید، که به طور خاص این کتابای عشایری رو خیلی توصیه میکنم همه بخونید. این کتاب منطق فهم حدیث حالا بعضی قسمتاش خوبه، یه سری یه سبک کتاب دیگه هست، فقط اینا رو معرفی میکنم، نمیگم حتما بخونید اینا. سعی اینا در واقع سعی کردن که رویکرد کار متنی رو تو خودشون داشته باشن. مثلا روش فهم متن، یه کتاب که آقای رستگار نوشته، بوستان کتاب، روش فهم متن، نگاه کنید توش چی آورده. از بگم این نوع نگاه به متن که تو مشکل اول گفتم، دو تا مشکل تو مشکل اول عرض کردم، یه مقدار متأثر از بعضی از کتابا، متأثر از فضاهای غربی و فضاهای هرمنوتیک هست. الان یه بحثی آقا غرب یه علمی داره به اسم هرمنوتیک، مثلا ما باید اینو کجا تو علوم اسلامی بحث کنیم، بگیم آقا نظر ما چیه، حداقل اینجوری مثلا بگیم هرمنوتیک اسلامی چیست. هرمنوتیک در واقع خیلی بخوام کلی بگم، روش تفسیر متن، روش فهم متن. اونا خیلی به سمت نگاه‌های نسبی گرایانه و غلط رفتن. ما باید بیایم واسه موضوع خودمون مشخص کنیم آقا ما همین که عرض می‌کنم یه کلید مهم برای رسیدن به اون هرمنوتیک اسلامیه. حالا من شاید اصلا از لفظ هرمنوتیکم در واقع ابا داشته باشم که به کار ببرم، ولی خلاصه تفسیر، ببخشید، علم فهم لایه‌های مراد متکلم، همین که عرض کردم، علم استظهار. ما در مقابل هرمنوتیک غربی میتونیم علم استظهار خودمون رو به رخ بکشیم قشنگ. سرمایه‌های خیلی مهمی داریم، یه بخشش علوم ادبی مونه، یه بخشش همون تفسیر و اصول که عرض کردم، یه بخشش حالا جاهای دیگه. علم استظهار، نظام جامع استظهاری، حالا اسمای مختلفی که میشه روش گذاشت، این دغدغه عامی ها، این که دغدغه شخص بنده نیست، یه دغدغه عامی الان بین بزرگان حوزه هست که ما لازم اینو منسجمش کنیم، تمام مبانیش که آقا علم استظهار متون مقدس، این اصلی که ما لازم داریم اینه، علم استظهار متون مقدس در تمام لایه ها. اگه این خوب حل بشه تازه میفهمن که روایات مهمی ما درباره تأویل داریم. بعد خیلی هم میگن آقا رسیدن به متون آیات آیا از طریق خود ظاهر آیاته؟ مثلا یکی از سوالات مهم اونجا اینه. یعنی میخوام بگم اینا بحث ادبیات ها، دقت میکنید، میخوام بگم شاید یه علمی ما کم داشته باشیم اینجا که همه اینا بیاد توش خودش رو جمع کنه، نشون بده چجوری اون لایه های بتونی آیات از خود ظاهر الفاظ قابل فهمه، آیا هست نیست چجوریه. مثلا روایاتی داریم که مثلا قرآن ظاهرش روایت چیه که چهار دسته میکنه، ظاهر حول العوام، باطن حول مثلا اشارات حول الانبیا، اینا چیه؟ این ظاهر حول، باطن حول، اشارات حول، لطایف حول، اینا از خود این لفظ ظاهر از کجاش باید اینا رو بفهمیم؟ بعضی اینا رو میان ذیل بحث فلسفه تفسیر مطرح میکنن. میخوام بگم یه بحثی خلاصه کار نشده روش به طور منسجم، جا نداره، بی جای بنده خدا. بعضی ها میان تو مقدمه تفاسیر، بعضی ها میان یه کتاب مستقل مثل همین آقایی که منطق فهم حدیث نوشه، بعضی ها مثلا یه اشعری میان تحلیل ادبی کتاب مستقل، بعضی ها تو مقدمه تفاسیر، بعضی ها ذیل فلسفه تفسیر به اینا میپردازن. بنده دارم میگم حداقل اینه که آقا محل شروع این دغدغه باید از کجا باشه؟ از همین علم ادبیاتتون باشه، که تو ادبیات دغدغتون رو اصلا رویکردتون رو برید به رویکرد، به سمت رویکرد استظهاری، اینجا رو شروع کنید، بعد آروم آروم رفتید تو تفسیر، رفتید تو اصول، رفتید تو فقه، اینا رو باید هی ناظر به ادبیات استظهاری هی جمع کنید، ببینید آقا اون نکات. حالا داشتم عرض می‌کردم مثلا روش فهم متن که ایشون نوشته، البته میگم تا حدی هم متاثر از این غربیان هست دیگه، جور کتابا باید دیگه مواظب باشید، منظورم نیست که الان حتما هست یا نیست، ولی مواظب باشید. اومده تاریخچه تفسیر متن رو گفته، سیر فهم متن چیه، مثلا پیش نیازهای فهم متن چیه، سعی کرده یه چینشی بده، موانع فهم متن چیه، سعی کرده همچین کاری بکنه. یه کتابی که باز شاید از این فنی‌تر باشه و بهتر باشه، خب میگم ببینید این دغدغه الان دغدغه رایجه حتی حوزه قومه، نظریه تفسیر متن. اون چی بود؟ روش فهم متن که بوستان کتاب آقای رستگار بود. این نظریه تفسیر متن آقای واعظی نشر حضور دانشگاه زده. ایشون یه کتابی داره آقای احمد واعظی که جزء اساتید و درس مطرح یعنی شناخته شدن، یه کتابی داشت قبل از این، پژوهشگاه علوم و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه چاپ کرده بود اون کتاب رو به اسم هرمنوتیک. ایشون این مباحث غربی و مکاتب مختلف تو هرمنوتیک رو تو اون کتاب توضیح داده بود، همه رو نقد کرده بود، آخرش گفتش که آقا حالا که ما همه این مباحث هرمنوتیک غربی رو نقد کردیم، حالا خودمون بیایم نظریه اسلام رو تو مباحث هرمنوتیک بگیم. شد این جلد 2، البته جلد 2 رو یه نشر دیگه چاپ کرد که همین نشر حوزه دانشگاه به اسم نظریه تفسیر متن اومده توش چیکار کرد که آقا اومده این کار کرد ما اصلا همه سرمایه های ادبی و فهم زبانیمونو که جمع کنیم بخوایم بگیم آقا یک متن را چگونه بفهمیم، الگوریتم و فرایند قدم به قدم فهم یک متن چیست، سعی کرده تو این توضیح بده. خیلی البته ناظر به هر جاش ناظر به اون مکاتب غربیه که آقا شما اونجا اشتباه کردید، ما داریم اینجا اینجوری میکنیم. سعی کرده یه اونجا سلبی کار کرده تو اون یکی کتاب، تو این کتاب ایجابیه. یه سری مبانی داره که مثلا آقا خلاصه تو مبانیش اینه که ما میتونیم چون غربیا یه بخش مهمشون اینه که اصلا به مراد متکلم نمیتوانی برسی. استظهار ما که گفتیم ادبیات استظهاری، اونم میگه اصلا نمیتونی به کشف مراد متکلم برسی. ما میگیم نه میتونیم برسیم، حالا باید نشون بدیم چگونه، تحت چه مراحلی و چجوری. هرمنوتیک میگم یه لفظ عامیه که غالبا تو غرب به این سمت رفته که ما نمیتونیم به مراد متکلم برسیم، نسبی گرا میشن، حالا شروع میکنن این که هر کسی از زاویه نگاه خودش مثلا متن میفهمه، اون مکاتبش مختلفه. حالا اونجا میگم تفکیک میکنن بین متن ادبی و متن عمومی، بعد میگن متون مقدس به طور خاص شامل نظریه ما میشه که نمیشه متون مقدس را فهمید. آره دیگه، مسیحیت یهودیت اینجور نظریه خیلی تو بستر مسیحیت و یهودیت شکل گرفته. یک کتاب خوبی هم هست، این سیر تاریخی تفسیر متون مسیحی و یهودی رو خوب توضیح داره. اینو بعد جای اصلی این تیپ بحثا توی اصوله، جای اصل این که آقا تفسیر متن آیا میشود نمیشود چجوری، اینا اصلش تو اصوله. ولی میخوام بگم سرریز ادبی داره، من اینا رو دارم همش تاکید میکنم، سرریز ادبی داره. ما حداقلش اینه که اینجا رویکرد استظهاری داشته باشیم. یا من اینا رو میخونم، نمیخوام بگم اینا که دارم معرفی کنم بخونید، همون یکی اول که تحلیل ادبی آیا اشاعری بود، اگه کسی فقیه مثلا منطق فهم حدیث و علایه وقیه، این بقیه رو میخوام بگم بدونید اینا مباحث پیوند میخوره با مباحث مهم روز، که اگه اینجا رو این جنبه هاش کمتر کار کنید نمیتونید آروم آروم به اون جای مطلوب برسید. حالا زیاده دیگه، فقط معرفی کنم مثلا تو این فضاهای حوزوی دو تا کتاب دیگه هست، کتاب که زیاده، اینا هر کدوم یه جنبه هایی داشت اومدم معرفی کنم. بیولوژی نسل، حالا اسم خوبی نذاشته، اسم خاص گذاشته، بیولوژی نسل، خودش زیرش نوشته نشانه شناسی و تفسیر قرآن. این آقای قایمینیه، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه است، از این اساتیدیه که سعی داره از در واقع مباحث روز غربی که تو مباحث ادبی و زبانیه استفاده کنه برای تفسیر قرآن، تفسیر زبانی قرآن رو دقت کنید. تو غرب زیر مباحث زبانشناسی و هرمنوتیک یه سری بحثا مطرحه، مثل بحث نشانه شناسی. نشانه شناسی یه شاخه از مباحث اوناست، میخواد اینو در تفسیر قرآن استفاده کنه. روح کارش میدونید چیه؟ روح کارش اینه اگر ما تو حوزه با روی کرده استظهاری سرمایه هامونو تو ادبیات جمع میکردیم به اینا نیازی نبود. ما نکردیم که این بنده خدا مجبور بره از غرب ذیل مثلا زبانشناسی با همه مشکلات نسبی گرایانش بگیره بعد اونو در خدمت تفسیر قرآن قرار بده. البته یه جایش اشکالات زیادی هم پیش میاد. اگر ما این رویکرد استظهاری رو تو لغت، تو صرف، تو نحو خوب اجرا کنیم به خیلی از اینا دیگه احتیاجی نیستش. یعنی ما در واقع خودمون پیشرویم تو این زمینه‌ها. ولی متأسفانه لابلای تفاسیر قرآن و روایات گم شده اینا. خیلی پراکنده شده، منسجم نشده. یه کتاب خوبه دیگه مثلاً که تو این زمینه‌ها که حوزوی‌ها سعی دارن و نوشتن، کتاب زبان قرآن و مسائل آن. ببینید مثلا این دغدغه‌ها اینجوریه. با این فضایی که عرض کردم، زبان قرآن و مسائل آن که نشر سمت و حوزه دانشگاه همکاری هم زدن. این که اصلا آقا زبان قرآن چه زبانیه؟ زبان نمادینه، زبان واقعیه، زبان انگیزشیه. دیگه اون دوستانی که تو این بحثا بودن آشنان دیگه. حالا میخوام بگم اینا خیلی متأثر از مباحث غربیه، فقط در حد معرفیه. چند تا کتاب تو فضای غربی هم هست که حالا دیگه برشون رو معرفی نکنم. ببینید پس عرضم این بود، همینجا میتونید روی کارای استظهاری متون مقدس کار کنید. همینجا که میگم به طور خاص تو بلاغت ظرفیتش هست، توی مغنی ظرفیتش هست، تو تجزیه ترکیب هم ظرفیتش هست. میتونید تو مطالعات خودتون بعضی از این کتابا رو بخونید، خودتون رو قوی کنید، میتونید مباحثه بذارید. آروم آروم باید این دغدغه رو تو خودتون پررنگ کنید. خلاصه مشکل اینه که چطور منطق رو گذاشتن پایه دو، بعد فلسفه رو گذاشتن پایه هفت، این وسط طرف گسسته میشه. مشکل اینه که شما الان ادبیاتتون تمام میشه چقدر خوب بود بلافاصله بعدش مثلا یه بحث فنی تفسیری داشتید، تفسیر بیشتر با رویکرده زبانی، بعد تازه میدیدید این همه ما ادبیات خوندیم چقدر داره تو تفسیر قرآن، تو فهم قرآن، تو فهم روایات به درد ما میخوره. این نیست، یهو میافتید تو فقط فقه و اصول، توی یه جنبه خاص لایه قانونی خوب یعنی این ادبیاتی که خوندید انقدر قشنگ دست به دست از خلاصه صمدی اومدید به سویتی، از سویتی اومدید به مغنی، این ول میشه یهو. حالا نمیخوام بگم توصیه من اینه که حتما برید سال بعد یه درس تفسیر مثلا داشته باشید، ولی میخوام بگم یه مشکل خلاصه. باید حداقلش اینه که تو مباحثه خودتون، به نظرم بهترین کارش اینه، تو مباحثه خودتون، تو مطالعه خودتون، تو تابستون و تعطیلات خودتون یه برنامه منسجم برای این داشته باشید. یه بخشیش خوندن این تیپ کتاباست. کدوم تیپ؟ به طور خاص این تحلیل ادبی که جناب استاد عشایری نوشتن، یا اون منطق فهم حدیث، یا مطالعه بعضی از تفاسیر ادبی، مثلا مقدمه های مثلا بعضی از تفاسیر، مقدمه المیزان، مقدمه تبیان، مقدمه چی، یا این یه مرحله مطالعاتی، یه مرحله مباحثاتی داره. تا یکی دو سال اصلا اونستون رو با متون تفسیری زیاد کنید، از الان یا تابستون یا سال بعد شروع کنید. یعنی میخوام بگم این سرمایه ادبی تورتون هی رشد بدید. یعنی حالا که با یه شیبی اومدید رسیدید به اینجا، رشدش بدید. چجوری رشد بدید؟ به طور خاص مثلا یه چند تا همون که عرض کردم، چند تا دعا از صحیفه سجادیه، از شرح سید علی خان مدنی، ریاض السالکین محور قرار بدید. اینو میشه با مشورت با اساتید فن به دست آورد، خیلی کار سختی هم نیست. اینا رو شروع کنید مباحثه کردن که آقا سید علی خان چجوری داره میفهمه، یا مثلا ابن ویسم شرح نهج البلاغه چجوری داره میفهمه، یا مثلا علامه طباطبایی سوره هم یکی از جاهای خوب تو تفاسیره، چرا؟ چون اول قرآنه. مفسرین هرچی چی میگن تو ادبیات و اینا بلد بودن خوب روش پیاده کردن، انصافا اینجوری، یعنی سوره هم خیلی خوبه. میخوام بگم اینا پیشنهادهایی برای مباحثه است. تا دو سه سال اینو قطع نکنید. پس یه قدم مطالعه، یه قدم کارهای مباحثه‌ای که عرض کردم مستاقانم چیا باشه، یه قدم هم اینه که برید بعضی استادای ویژه که تو این زمینا کار کرده باشن رو پیدا کنید. نه درس هر روزا، اصطلاحاً درس ایام تعطیل ازشون بگیرید. مثلا راضیشون کنید هفته یه جلسه، یا تو تابستون یا تو طول سال پنجشنبه جمعه، یه جوری اینجوری که بیان هی این دغدغه‌ها رو تون پرورش بدن. دغدغه‌ای چی؟ دغدغه‌های استظهاری، یعنی هی شما رو با متون مواجه کنن، خلاصه این ادبیاتتون هی به کار بیفته، نره تو پستوی ذهنتون گم بشه. واضحه؟ مثالی که به منطق و فلسفه هم زدم برای چی بود؟ خب میگم اینم دقیقاً از اون سنخ میشه. خیلی مواظب باشید این زحمت عظیمی که تو ادبیات کشیدید و هی جهت بدید به سمت استظهار از متون مقدس، چه تفسیر چه روایات. خب دیگه خیلی وقتم نیست. حالا این یه مقدمه، این دو جلسه که در واقع موضوعش ادبیات استظهاری با تاکید بر متون دینی بود، به نظر خودم یه بحث کلانیه که قشنگ میتونه رنگ بزنه تمام نگاه شما به ادبیات، به زبان. حالا ما وارد روش تحصیل مغنی میشیم به طور مستقل، دیگه ربطی به این جلسات نداره. تو روش تحصیل مغنی مباحث مختلفی مثلا از مهم، ولی میبینید که آخرش من تاکیدم میخوام رو همین ببرم. یا توی بلاغت، البته یه جلساتی تو بلاغت داشتیم، اونجا تازه براتون حل میشه. مثلا تو بلاغت، بلاغت موجود تاکیدش رو همون لایه ادبیه بیشتر. اون حرفایی که تو مقدمه زد که گفت چی؟ گفت مثلا می‌خوایم به عمق دین و اینا برسیم، خیلی آدم احساس می‌کنه این خیلی ربطی نداره. عمق دین نه، عمق گفت لطایف قرآن، همچین چیزی به لطایف قرآن. حالا اونجا اگه تیزبین باشید می‌بینید اونی که تو بلاغت خیلی مهمه و من اون روش انقدر تاکید کردم، این نیست که خود بلاغت بیاد به ما نکات عمیق معرفتی و نمیدونم عرفانی و مثلا فرض کنید اینا بده. نه، اصلا ربطی به بلاغت نداره. نه، چی میده به ما بلاغت اگه درست تازه مطلوب خونده بشه؟ ها، موجودش که رفته تو همین لایه چی؟ ادبی بیشتر محصور کرده خودش. اشکالم نداره، حالا اونم یه لایه برای خودش، ولی اونقدر فایده اساسی نداره. چرا؟ یه فایده خیلی مهم داره، اونم فایده جنبه ایمانی و گرایشیه. از بلاغت مطلوب ما میخواییم شیوه ابزار فهم عمق رو بفهمیم، نه خود محتوا رو. نباید از بلاغت انتظار زیاد داشته باشیم، مثلا ما میخواییم بیاد مهجونی الان بدیم الان شما برید مثلا بزنید به قرآن دیگه از توش دیگه خلاصه سیلوار معارف به سمتتون جاری بشه. نه، ببین همین که براتون حل بشه آقا طرفین عطف تو قرآن واقعا به این اطمینان برسید که معنادار است، این خودش فتح بابی میکنه تو خیلی جاها. همین ساده ها، این اون انتظاریه که ما از بلاغت داریم که واقعا با همه جوانب شما رو به این درک زبانی، درک ادبی برسونه که طرف مثلا به عنوان یه نمونه مهم طرفین عطف در متون دینی معنادار است. حالا اینکه تو هر مصداقی چه معنایی دارد، خود بلاغت که وارد میشه میره تو لایه چی، فقط وقتی میخواد مصداقا اینا رو مصداقیابی کنه میره تو لایه ادبی. شما پس فردا وقتی برید توی مثلا فرض کنید که فقه، توی نمیدونم مثلا فرض کنید که تو جنبه های تفسیر تربیتی، تو تفسیر عرفانی معارفی، همینجوری همینجوری میبینید اونجا از همین قاعده کلی که آقا طرفین عطف معنا دارد خیلی معارف اونجا به دست میاد. یعنی اینجا ما زمینه چینی استظهار اون معارف رو داریم میکنیم، شیوه استظهار اون معارف، نه خود اون استظهاره. واضحه؟ چند بار اینا رو گفتم واضح بشه. یه ظرفیت خوبی هم که از همین درس تجزیه ترکیبتونه، اگه بتونید یه استادی پیدا بکنید با همین رویکرد استظهاری اون قسمت رو بهتون آموزش بده، یاد بگیرید چی ها اینجوری میشه استظهار کرد. استظهارم باز تاکید میکنم، حتی این استظهار لایه اولی که آقا مثلا همین یه چیز ساده میخواییم بفهمید چجوری اینو مستنده به متن کنید، همینو بلدید قواعد صرفی نحوی بلدید، یکی هم بهتون بگه اینطوریه میگید آره دیگه من بلد بودم، ولی خودتون بلد نیستید. حالا برید مناظره با اهل سنت یا جاهای دیگه میفهمید، یا مثلا مناظره با این روشن فکر رو میبینید آقا یه چیز خیلی ساده، مثلا سوره چی بود که این چیز منافقین ترجمهش میکردن الان یادم نیستش، مثلا یه چیز خیلی ساده که آقا این معنیش این نیست، نه یه چیزی بود که یادم رفت، نه نه آره مجادن خل آیش یادم رفته. میخوام بگم توی لایه اول استظهارو که یاد بگیرید تازه یاد میگیرید آقا یه معانی که به نظر بعضیا مثلا جهله صوفیه یه برداشتایی از قرآن میکنن که اصلا یه ربطی به متن قرآن نداره، باید یاد بگیرید چجوری اونا رو رد کنید از نظر زبانی. یه مرحله اول. یه مرحله دومی که یه لطایف ادبی داره قرآن، همون چیزی که تو بلاغت موجود مصداقیابی میکنید به طور مرسوم، اون رو بتونید از متن استظهار کنید، نه ذوقی نباشه. دیدید تو بلاغت میگن ذوق ذوق، خیلی فکر میکنن آقا بلاغت ذوقیه دیگه، حالا یه چیزی گفتن تو خوشت بیاد مثلا تو همیشه اونا خوششون بیاد، نه یعنی یاد بگیرید چجوری استظهار این لطایف ادبی، استظهار یعنی چی، یعنی بتونید بگید واقعا خدا مرادش اینه. تو لایه بالاتر این که چجوری زمینه چینی برای استظهار معارفی تربیتی بتوانید بکنید، اینم با بلاغته. نمونهش هم عرض کردم، مثلا معناداری، این که تثبیت بشه معناداری طرفین عطف، تثبیت بشه چی، تثبیت بشه چی، هزار یک مسئله. حالا فکر کنم در همین مقدار کافی باشه دیگه، تفصیلش رو تو روش تحصیل مغنی و بلاغت یه در حد یکی دو جلسم ترجمه، یکی دو جلسم در واقع لغت، یه چند تا بحثم هست اونجا باز مصداقای بیشتر سعی میکنم عرض کنم خدمتون. پس ما انتظار زیاد نباید از ادبیات داشته باشیم، از اون برم نباید انتظار کم داشته باشیم، این جمع این دوتا خیلی مهمه. معمولا الان انتظار تو حوزه اون چیزی که مشکله انتظار خیلی کمی از ادبیات دارن، همین که بیاد برای ما 4 تا مثلا نقش معین کنه و 10 تا مثلا احتمال بده دیگه احساس می‌کنیم ما دیگه خیلی ادبیات بلدیم. نه، این ادبیات رو ببریم تا استظهار مراد، البته استظهار مراد هم یه حدی داره دیگه، یه جایش دیگه مربوط به علوم دیگه میشه، تفسیر میشه، اصول میشه، ولی تا اون جایش که مربوط به ادبیات ما بتونیم اینو پیش ببریم دیگه انشالله بقیهش باشه برای اون مباحث دیگه. البته بگم این مفصل اینجور بحثا امتدادش به طور خاص تو علوم اسلامی میفته تو تفسیر، مبانی تفسیر، روش تفسیر یا فقه و اصول، اونجور جاها دیگه باید این تیپ بحثا رو پیگیری کنیم انشالله. ببخشید طولانی شد. السلام علیکم و رحمت الله. دغدغه‌های شما حل شد؟ آیا شنیدی؟ نه جدی می‌پرسم. من
سوال دارم.
خب خوب سوالاتون پس باز به من بدید. من سعی می‌کنم. چون ایشون برای من یه مطلبی نوشته بود خیلی خوب بود، چون من فکر می‌کنم اونا خیلی واضحه نگفته بودن.